واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
بعد از شنیدن این فراز زیبا، شب بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. یکی از همراهان ارجمند پیامک فرستادن که شادی روح حاج قاسم سردار دلها صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همان اظهار کردن که خیلی تمایل دارن برن کرمان ولی مقدور نیست براشون. از همین راه دور هم هیچ فرقی نمیکنه برادر بزرگوار، که آقای هادی 50 ساله از ایلام این پیامک رو فرستادن. فرقی نمیکنه، از همین راه دور قلبمون و روحمون پرواز میکنه به مزار مطهر حاج قاسم سلیمانی سردار دلها، و امیدواریم که از رهپویان واقعی راه امام راحل و شهدای بزرگوارمون باشیم. خصوصا شما بزرگوارانی که با رادیو قرآن در ارتباطین به 30000 صد میتونید پیام کوتاه بفرستید، و یا اینکه با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشین. شماره تلفن های ارتباطات هم 220-516-32 و 220-430-17 است، و شماره تلفنی گویای رادیو قرآن هم به شماره 27-860-100 در اختیارتون هست 24 ساعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتاً عطر قرآن میپیچه در فضای زندگی. روشنفکرای ما باید با قرآن آشنا بشن، جوانان ما باید با قرآن آشنا بشن، اونس را با قرآن زیاد کنن. وقتی این ذهن ظرف معارف قرآن شد، این اثر خودش رو در زبان، در عمل، در تصمیم گیری نشان خواهد داد، در رفتار نشان خواهد داد. این اون هدفی است که باید ما دنبال بکنیم.
قرآن خداوندی این معجزه جاوی، شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. شد دنیا را از نور خدا آکن، زد مشرق هستی را با صبح ازل پیوند، خوشبخت دلی کس شد لب تشنه این دریاست، معنای کلام الله فهمید و به جان آراست.
21:04 و 50 ثانیه است، و با اون خلوص و صدق و صفایی که در وجود حاج قاسم سلیمانی بود و همینطور صداقتی که داشتند که مقام معظم رهبری متصله العالی هم بر این دو خصلت ایشون خیلی تاکید دارن، ما هم دعا میکنیم که در گروه مخلصان درگاه الهی باشیم انشالله. حضور شما عرض کنم که تلاوتی با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد آماده پخشه، شامل آیات 22 تا 26 سوره مبارکه مریم سلام الله علیها. لطفاً به این قسمت تفسیر نمونه که عرض می‌کنم جلد 13 صفحه 44 درباره آیه 23 سوره مبارکه مریم سلام الله علیها دقت بفرمایید. تقاضای مرگ از خدا کار درستی نیست، ولی گاه در زندگی انسان حوادث سختی روی می دهد که طعم مرگ در ذائقه او شیرین تر از زندگی می شود. حضرت مریم سلام الله علیها نیز در آن لحظات که فکرش این تصور بود که تمام آبرو و حیثیتش در برابر مردم بیخرد با تولد این فرزند به خطر خواهد افتاد، پس آرزو کرد که کاش می مرد و به کلی فراموش می شد. این خود دلیل بر آن است که ایشان عفت و پاکدامنی را حتی از جانش بیشتر دوست می داشت و برای آبروی خود ارزشی بیش از حیات خود قائل بود. این افکار اما در ذهن و وجود مریم سلام الله علیها دیری نپایید و با دیدن دو معجزه الهی از وجودش زدوده شد. اینک هدیه حضور شما آیات 22 تا 26 سوره مبارکه مریم سلام الله علیها با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد به مدت 14 دقیقه هدیه میکنیم برای علو درجات روح تمامی شهدای بزرگوار به ویژه شهیدان گمنام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا
لَكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ
تلاوت زیبایی بود با صدای استاد عبدالواسط محمد عبدالصمد شامل آیات 22 تا 26 سوره مبارکه مریم سلام الله علیها. انشالله که از این تلاوت کوتاه بهره مند شده باشید. عذرخواهی میکنم، اصلاح میکنم، حدودا 4 دقیقه و 30 ثانیه بود مدت این تلاوت، اما با اعلام زمان 21 و 12 دقیقه و 35 ثانیه دعوت میکنیم شنونده برنامه رو در رو باشید.
ما به قرآن احتیاج داریم. راه صحیح زندگی جوامع اسلامی و امت اسلامی عمل به قرآن و هو نور مبین.
نور منس وحنين يشفي صدور المؤمنين جاءت لنا آياته دليل حق ويقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام علیکم، وقت شما بخیر شنوندگان عزیز شبکه رادیوی قرآن. یکی دیگه از برنامه های رو در رو رو به شما تقدیم میکنیم با محوریت پیگیری حوزه های مختلف قرآنی و نقاط ضعف و قوتی که وجود داره. بنا رو هم بر این گذاشتیم که با نگاه استانی به ماجرا نگاه بکنیم و کم و کیف کارهای قرآنی هر استان رو مورد واکاوی قرار بدیم. لطفا همراه ما باشید. آنچه در برنامه امروز رقم خواهد خورد پرداختن به موضوع استان گلستان هست و امورات قرآنی که دوستان در این استان دارن انجام میدن و در بخش بعدی مهمانان ارجمندی دارم که باهاشون هم آشنا خواهیم شد. هم دعوت میکنم که شنونده گفتگوی من با این عزیزان باشید.
Mm-hmm.
همونطور که عرض کردم در این برنامه خواهیم پرداخت به فعالیت‌های قرآنی استان گلستان و در خدمت مدیرعامل محترم اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآن و اسرت این استان هستیم. سرکار خانم قلی‌پور، سلام بر شما.
سلام علیکم. از سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان رادیو قرآن از استان گلستان در خدمت بزرگواران هستم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. آقای حسینی واعظ هم ما رو همراهی میکنن، دستیار امور قرآنی استان در گلستان. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
عرض ارادت و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، همینطور سرکار خانم دکتر قلی‌پور مدیر عامل محترم اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآنی مردمی استان گلستان در خدمت شما هستم.
بله، خیلی هم ممنونیم از شما که در گفتگوی ما شرکت میکنید. سرکار خانم قلی‌پور، بفرمایید که ما مجموعاً در استان گلستان الان چند تا مؤسسه قرآنی و دارالقرآن و خانه قرآن داریم؟
من هم عرض سلام دارم خدمت آقای حسین نگاهی استاد بزرگوار. در حال ایشون از چهره‌های برجسته استان ما هستن، انشاءالله که بتونیم در کنار هم کارهای بهتر و برجسته تری داشته باشیم. استان گلستان 54 مؤسسه قرآنی داره که هم از اداره ارشاد اسلامی و هم سازمان تبلیغات مجوز گرفتن.
بله.
325 خانه قرآن داریم که اونها هم چه خانه قرآن روستایی و شهری در کل استان گلستان که مجوزشون رو از دارالقرآن سازمان تبلیغات گرفتن. حالا دارالقرآن ها که وابسته به آموزش پرورش و ارگان های دیگه هست، اونها هم تعدادی رو در سطح استان و مشغول فعالیت های قرآنی هستن و بعضی از مراکز هم زیر نظر اداره کل اوقاف و امور خیریه استان هم فعالیت های تخصصی مثل حفظ رو در استان شامل میشه و برگزار میکنن.
بله، خیلی عالی. یعنی 325 تا وضعیتش چی شد خلاصه؟ تعدادی که
325 تا فقط خانه قرآن،
فقط خانه قرآن
روستایی و شهری، غیر از 54 مؤسسه قرآنی.
بله. خب الان درصد فعالیت اینا چجوریه؟ چقدر میتونید با اطمینان کامل بگید که مثلا چند درصد از اینها الان داره کار میکنه؟
ما مؤسسات قرآنیمون که خب رصد کردیم، یعنی قبل کرونا که خب همشون فعال بودن، تو ایام کرونا یک فشاری رو به خاطر مسائل اقتصادی و ویژه در حال اجاره بهایی که رفته بود بالا رفته بود و مؤسسات نتونستن اون اجاره بهایی داشته باشن، یک درصدی رو مؤسسات جمع کردن، ولی خب فعالیتشون تعطیل نشد، به صورت مجازی و داخل منازلاشون انجام شد. از این 54 مؤسسه در استان داریم ما 48 مؤسسه فعال داریم و اون چند مورد که حالا به صورت حالت تعلیق افتاده، بعضی به خاطر جابجایی و بعضی هم به خاطر شرایط مشکلاتی که دارن، فعلا فعالیت آنچنانی ندارن. اما خانه قرآنای ما رصد شده هستن، چون خانه قرآن ها تو آیین نامه هاشون مختص به یک مکان خاصی نیست، به خاطر همین اکثر این خانه قرآن ها چه در روستا و چه در شهر فعال هستن و فعالیت های زیادی دارن که مخاطبین زیادی رو هم چه مؤسسات قرآنی و چه خانه قرآن ها دارن و فعالیت های خیلی زیادی رو در سطح استان مشغول هستن، فعالیت های خیلی خوب و زیاده به تو بحث آموزش های عمومی، آموزش های تخصصی و موارد دیگه فعال هستن.
بله، خیلی هم خوب، ممنون از شما. آقای حسینی واعظ.
بله، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، وضعیت قرآنی استان گلستان شما چطور ارزیابی میکنید در شرایط فعلی؟
صدای شما قطع شد.
الان دارید صدای منو؟
بله بله، الان بله.
عرض کردم وضعیت قرآنی استان گلستان رو چطور ارزیابی میفرمایید شما در وضعیت فعلی؟
بله، خدمت شما عرض میکنم که خانم دکتر قلی‌پور خیلی دقیق و مشخص وضعیت مؤسسات و خانه های قرآن شهری و روستایی رو اشاره فرمودن. من تکمیل میکنم که خب ما در کنار این مراکزی که به صورت رسمی دارای مجوز هستن، یه بخشی از مراکزی رو داریم که تحت عنوان دارالقرآن ها و دارالتحفیظ های اهل سنت در استان گلستان فعالیت میکنن که شاید قریب به 40 دارالتحفیظ و دارالقرآن هم از برادران و اهل سنت ما هستن که در حوزه قرائت و به ویژه حفظ قرآن در حال فعالیت هستند. خب در کنار این باز ما مراکز دیگه رو هم داریم، مثل جلسات قرآن که در مساجد، در پایگاه ها، در منازل و جای دیگه مختلف برگزار میشه. الحمدلله میتونیم بگیم که توجه به فعالیت های قرآنی در استان گلستان به ویژه در بعد از انقلاب اسلامی خب رشد الحمدلله چشمگیری داشته و با توجه به این که ما یک استان تلفیقی هستیم، حدود 40% جمعیت استان گلستان رو اهل سنت تشکیل میدن و رمز وحدت استان گلستان هم محوریت قرآن کریم هست و به حمدالله برنامه های مختلف و خوب قرآنی در سطح استان تا به امروز شکل گرفته، نوید بخش بوده و شاید در مقایسه با خیلی از استانها در بعضی از بخش ها استان گلستان پیش رو باشه. ولی خب با اون چرا که به عنوان چشمنداز ما باید برای خود ما تعریف بکنیم و به عنوان اهدافی که برای توسعه فعالیت قرآنی در سطح ملی تعیین شده، ما مثل همه کشور یک فاصله زیاد و معنا داریم که داریم که باید در این زمینه انشالله تلاش بکنیم و اون عقب ماندگی ها رو جبران بکنیم. در خدمت شما هست.
خب من یه نکته رو عرض بکنم، میخوام در واقع پرسشی رو مطرح بکنم و اون این که حالا با توجه به تلفیقی بودن استان که شما بهش اشاره فرمودید، یعنی هم بعدن اهل سنت ما هستن هم شیعیان اونجا استقرار دارن و خب طبعا فعالیت ها متنوع خواهد بود، اولا این که شما سرکار خانم قلی‌پور در واقع سازوکار بعدن اهل سنت هم ورود پیدا میکنید، یعنی دارید مؤسساتی که اونها مثلا اهل سنت باشن مخاطبانش برادران اهل سنت باشن یا خیر، و بعد این پاسخ رو هم به ما بدید که به نظر شما این تعداد مؤسسه مثلا 40 50 تا مؤسسه که دارید برای کل استان کفاف میده، یعنی به نظرتون پاسخگو هست یا خیر؟
نه، ما مؤسساتی رو در سطح فرع استان داریم که از برادران و فرعان عرفت سنان ما هستن، در بندر عثمان، کلاله و حالا قسمت های گالیکش و قسمت های دیگه از استان که مؤسسات اونجا مجوز گرفتن و فعالیت میکنن. البته اکثر این مؤسسات در قسمت همیشه که برادر ما فرمودن دارو تحصیل هستن که کار حفظ میکنن و خدا شد خیلی خروجی های خیلی خوبی هم دارن و با ما هم به حال هماهنگ هستن که ما تو برنامه اونها برنامه هایی که داشته باشن اونها و یا ما داشته باشیم این هماهنگی بین ماها هست و مؤسسات اونها هم به نظر اتحادیه با فعالیت هاشون رو گزارش میدن و برنامه هاشون شرکت میکنن. مورد بعدی سال شما بود که تعداد مؤسسات بودید، ما نسبت به جمعیت که داریم تعداد مؤسسات کمه تو استان، 54 مؤسسه، ولی خب چون خانه قرآن داریم به عبارتی اون بخشا و خلاهایی که ممکن باشه داره تعمیم میکنه. خیلی از افراد هم میخوان مؤسسه میگن ترجیح هم میان دنبال خانه قرآن، چون بتونی مشکلاتی که در حال مؤسسات در خانه قرآن ندارن و بیکر و استقبال برای دریافت مجوز خانه قرآن بیشتر هست با مؤسسه. علاوه حال نیاز هست که تعداد بیشتر بشه، ولی خب الان با خانه قرآن هم مشکلات ما رفت میشه.
ببینید ما به دنبال این هستیم که ببینیم آیا میشود که یک فعالیت شاخص، یک اتفاق ویژه‌ای رو حول محور قرآن کریم در استان رقم بزنیم یا خیر. این که حالا نکاتی رو هم شما فرمودید، هم آقای حسینی واعظ بهش پرداختند و اشاره کردند، اینا همه تجربه خود مهم و ارزشمند، اما سوال من رو اگر آقای حسینی واعظ بهش پاسخ بگن حالا به گونه دیگر من مطرح میکنم، آیا این ظرف و مظروف با هم دیگه هماهنگی داره آقای حسینی واعظ؟ یعنی با این تعداد مؤسسه‌ای که حالا دارن کارم میکنن، اصلا گیرم تمام تلاش خودشون هم به کار ببندن، کارشون هم دارن انجام میدن، آیا میتوانیم انتظار داشته باشیم که کل فضای استان به لحاظ قرآنی اشباع بشه و درگیر بشه یا خیر؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که ما باید به این نکته هم توجه بکنیم که فقط مؤسسات و خانه های قرآنی نیستن که فعالیت های قرآنی رو در سطح استان انجام میدن. فرض فرمایید که خب نهادهای دیگه مثل مدارس وظیفه دارن که کار خودشون رو به شایستگی انجام بدن، نیروهای انتظامی و نظامی، دارالقرآن هایی که در آموزش پرورش هست، در حوزه های علمیه، یعنی اگر مجموعه دستگاه هایی که در حوزه فعالیت قرآنی ورود کردن و برای مخاطبین خودشون به ویژه دارن کار میکنن، اگر که به خوبی وظیفه و رسالت خودشون انجام بدن، خیلی از این مشکلات ما کم میشه. اما نکته ای که به نوعی بهتر جواب سوال حضرت عالی رو میتونه بده اینه که این تعداد، اگر ما بگیم 2 میلیون نفر جمعیت استان گلستان هست و هر مؤسسه ای 5000 نفر مخاطب رو بتونه پوشش بده، ما قاعدتاً باید به 400 مؤسسه خدمت شما عرض بکنم که برسیم. یعنی ما باید تعداد مؤسسات ما تقریباً حالا 8 برابر بشه، یعنی تعداد مؤسسات ما خیلی بیشتر از این بشه. یا اگر فرض بفرمایید که ما به ازای هر 1000 نفر یک خانه قرآن بخوایم داشته باشیم،
بله،
چیزی حدود 2000 خانه قرآن باید داشته باشیم، یعنی اون هم تقریبا باید 8 برابر بشه. که خب البته این نیاز به شرایط ویژه‌ای داره، یعنی چون بحث تأسیس مؤسسات و خانه های قرآن که بعد اون روال و شرایط خاص خودش رو رعایت بکنن یک مقدار پیچیدگی داره. شاید مثل یک پویش مثلا جلسات خانگی قرآنی نباشه که تبلیغ کنیم هر کسی در منزل خودش، در فرض فرمیتی مسجد محل خودش، یک دور همی قرآنی داشته باشه، چون مراحل اخذ مجوز و اینها یک مقدار کار سختری هست. و مثلا تو بحث مؤسسات قرآنی حتما باید 3 نفر باشن که اینها دارای شرایط عمومی و اختصاصی هستن، بعد سوای از اون باید شرایط امکاناتی رو مثل مکان، نیروها، طرح و برنامه و پشتوانه مالی لازم رو داشته باشن. کار به این شکل یک مقدار خدمت شما عرض بکنم که سخت است. قاعدتا ما با اون چرا که باید به اون برسیم، به اون جایگاهی که باید برسیم، هنوز فاصله زیادی داریم و باید در استان گلستان تلاش بشه. حالا در خصوص برنامه‌های آتی اگر لازم شد در سوالات بعدی ان شاءالله در خدمت شما هستم.
بله بسیار عالی. خب یک بخشی رو با هم دیگه میشنویم، یه بخش گزارشی که دوستانم آماده کردن، با هم دیگه برمیگردیم و گفتگومون رو ادامه خواهیم داد ان شاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خدا قوت خدمت شما و مسئولین محترم و شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر باشه انشالله. بنده سید سکین موسوی هستم، مدیر و مؤسس مؤسسه فرهنگی قرآن و اطرت گلهای آفرینش. رسول خدا صلی الله می‌فرماید بدانید هر کس قرآن را بیاموزد و به دیگران آموزش دهد و به آنچه در قرآن هست عمل کند، من جلودار و راهنمای او به سوی بهشت هستم. بنده سالهاست به عنوان مربی قرآن در خدمت هم استانی های عزیزم هستم و مربیان زیادی رو تربیت کردم و خدا رو شکر همشون بیشترشون مشغول به کار شدن توی مدارس غیر دولتی و مؤسسات. در سال 94 هم این مؤسسه رو تأسیس کردم که در طبیعتاً در این مؤسسه فعالیت‌های قرآنی زیادی انجام شده و یکی از کارهایی که انجام شده خدمتتون گفتم که تربیت مربی هست و بحث اون اشتغال زایی که خدا رو شکر انجام میشه. اما در کنار همه اینها ما مشکلات خیلی زیادی داریم با توجه به این فعالیت‌هایی که داریم. مشکل ما مشکل استیجاری هست، مکان استیجاری، جابجایی مداوم. این یک مشکل عمده‌ای هست، نه تنها برای من، برای همه همکارای من مکان بسیار